بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تبریک سال روز ولادت امام زمان ارواحنا فدا، شب نیمه شعبان و از یکی از شبهایی که احتمال داره شب قدر باشه. علاوه بر اهمیت امشب، فردا شبم شب بسیار مهمیه، شب 16 شعبان. مرحوم میرداماد یک کتابی داره درباره اعمال فردا شب، یک کتاب کلن مخصوص اعمال شب 16 شعبانه. بله. و اما بس تفسیر مجمع البیان، اول یه دو سه تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم بعد شروع میکنم. اولا اصل بحث تفسیر خیلی بحث مهمیه. توی تفسیر بیضاوی میگه که کار هر کسی نیست که وارد تفسیر بشه، مگر کسی که ادبیاتش مثلا معانی بیان خیلی قوی باشه که بتونه فصاحت و بلاغت کلام خدای متعال رو درک بکنه. غیر از این که باید ادبیات خوب بدونه، انسان باید تاریخ خوب بلد باشه، بخاطر این که شأن نزول آیات شریفه رو بدونه، و علاوه بر اینها عقاید، کلام، فلسفه، عرفان و همینطور احکام شرعی، یعنی همین فقه و اصول، اینجور چیزا رو آدم باید خوب بلد باشه تا بتونه وارد تفسیر بشه. خب اهمیت تفسیر خیلی زیاده. فکر مونم آقا بزرگ تهرانی توی از ذریعه اونجا تفاسیر شیعه که بر کل قرآن نوشته شده حدود 700 تفسیر معرفی کرده. تفاسیری هم که بر بخشی از قرآن، اونم حدود 700 تا، یعنی چیزی حدود 1400 تفسیر بر قرآن ما شیعه ها داریم. اهل سنت و فرق دیگر اسلامی اونا که خیلی بیشتر بر قرآن تفسیر نوشتند و دارند. فهم و استفاده این تفاسیر هم متفاوت. بین سه تا تفسیره که اینها به عنوان تفسیر کتاب درسی بوده توی حوزه ها، هم تو حوزه های شیعه هم تو حوزه های اهل سنت. یکی مجمع البیان، یکی تفسیر کشاف و یکی هم تفسیر بیضاوی. اینا رو به عنوان کتاب درسی نوشتند، یعنی مثلا مثل کفایه اینا رو کلمه به کلمه میخوندن. و افرادی مثل آیت الله حسنزاده آمولی، خدا حفظش کنه، ایشون میفرمود که من دو بار کل مجمع البیان را 10 جلد و دوبار کلمه به کلمه پلوغ شعرانی درس گرفتم. با اینکه خب مثلا اینا خب یکیشون بوده آیت الله جوادی بوده حفظه الله تعالی، اینا آدمای خیلی هوشمندی بودند. اینها یه دور خوندن 10 جلد و باز دوباره 10 جلد خوندن. مجمع البیان دقت و ظرافت خیلی زیاد داره. حقیقتا اگر کسی مجمع البیان رو یاد بگیره، هر تفسیر دیگری رو میتونه بفهمه. نمیگم تفاسیر دیگر رو یاد میگیره دا، یعنی اگر کسی مجمع البیان رو بخونه، فرض کنید تفسیر دیگری رو باز کنه دستش، میفهمه این تفسیر چی میگه. اما اگر که شما مثلا مجمع البیان رو نخونید، ولی مثلا فرض کنیم مثلا تفسیر صافی رو بخونیم یا تفسیر المیزان رو بخونیم، المیزان رو آدم بخونه، المیزان رو یاد گرفته، اما بعد که المیزان تموم شد اگر کشاف رو باز کنه نمیتونه استفاده کنه. کسی المیزان رو بخونه تفسیر دیگر رو نمیتونه، چون اون متنی که با اون قلمی که مجموع بیان نوشته شده یا کشاف یا بیضاوی یک قلم بسیار بسیار دقیقیه. و من یکی از علت های این که حالا میخوام این بحث مجموع بیان رو شروع کنم اینه که همیشه این تأسف رو میخورم. مثلا فرض کنید که بیضاوی یه تفسیر دو جلدی، البته واقعا تفسیر آلمانی یا خیلی تفسیر دقیقیه، بله حتی شنیدم که مرحوم آقای خونساری هر روز یه صفحه تفسیر بیضاوی رو مطالعه میکرده، آیت الله خونساری استاد احمد. مثلا این بیضاوی فقط یه دونه حاشیهش، یه دونه حاشیهش 20 جلد بزرگه، 20 جلد حاشیه تفسیر بیضاوی. افرادی مثل ابن فناری صاحب مصباح الانس که تو عرفان و اینا خیلی آدم های بزرگین، اینا نشستن حاشیه نوشتن بر بیضاوی، اونم اونجا کتاب بسیار مفصل. یعنی مثلا فرض کنید تفسیری به اندازه دو برابر المیزان در نظر بگیرید حاشیه بیضاویه. یا مثلا همین مجموع این چیز کشاف زمخشری حاشیه هایی داره خیلی خوب، مثلا یکیش فتوح الغیب 16 جلد خیلی بزرگ و حاشیه که خیلی زیاد برای کشاف نوشته شده. ولی اینا رو برای این دارم میگم که این مجموع البیان مثل کشاف یا مثل بیضاویه، در حالی که نه شرحی نه ترجمه ای نه حاشیه ای چیزی کسی برش ننوشته و این خیلی جای تأسف داره. و اینم جالبه بدونید که توی کشورهای عربی مثلا این وهابی ها تنها تفسیری که از شیعه بهش اهمیت میدهند مجموع البیانه. یعنی مجموع البیان تو کتابشون هست ولی دیگه از تفاسیر دیگه استفاده نمی کنند. خب میدونید که صاحب مجموع البیانم مرحوم تبریزی، نه تبرسی ها، تبریزی، که تبریز هم معربه تفرش میشه تبریز و تبریزی. آره مال مثلا مازندران اینا نیست، مازندران اونجاها کلماتی که مرکبند مثل خرم آباد، کسی که یا این نسبت میاره نمیگیم خرم آبادی، یا باید بگیم خرمی یا باید بگیم آبادی. کلماتی که مرکبند یا این نسبت که بیاد یه جزء کلمه میفته دیگه. تبرستان وقتی که یا این نسبت بیاریم یا باید بگیم تبری یا باید بگیم استانی. پس این که میگیم که تبرسی، این معلومه دیگه تبرستانی نیست، دیگه معلومه مازندرانی نیست، یه مازندرانی بود که میشد تبری. به هر حال این مرحوم تبریزی، نه تبرسی، دو تا تفسیر داره، یکی مجموع البیان، یکی همون کتاب جوامع الجامع. البته اون جوامع الجامع این رو قبل از کشاف نوشته، اون رو بعد از کشاف، بعد از دیدن ها. یعنی موقعی که این رو می نوشته کشاف رو ندیده بوده، بعد که کشاف رو دید اومد جوامع الجامع رو نوشت. این قبل از دیدن اونه، اون بعد از دیدن اونه، با توجه به اون. بله اینم راجع به مرحوم تبریزی. یه اشاره هم بکنم، بین متاسفانه ما تو حوزه کتاب های تفسیری قوی رو کم بهش مراجعه میکنیم. بعید میدونم، نه این جمع، اصلا شما کل حوزه رو بگید، تو کل حوزه ها بگید دو تا تفسیر. الان گفتم ما شیعه ها چند تا تفسیر داریم؟ 1400 تا. اهل سنت اقلن 5-6 هزار تفسیر دارند. بعید میدونم کل حوزه رو بگردی، از هر طلبه رسیدی بپرسید بگیر دو تا تفسیر معتزلی معرفی کن، دو تا این کسی تونست. این شاهده اینه که ما چقدر از تفسیر بیگانیم، در حالی که مثلا هزاران تفسیر اینجوری هستا. چقدر تفسیر معتزلی داریم، چقدر تفسیر مثلا فرسون اشعری داریم، چقدر تفسیر ماتوریدی داریم، چقدر تفسیر کرامی داریم. مثلا الان شما میده خبارج چقدر تفسیر بر قرآن نوشتند و با چه دیدی اونا همین خبارج ها قرآن رو تفسیر کردن. حتی این آیاتی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت اینا رو مثلا چجوری معرفی تفسیر میکنن. به هر حال اینکه آدم باید با تفسیر آشنا باشه، تفسیر وقت باعث میشه که فکر آدم نسبت به دنیا و گذشته و حال و فرق مختلف دنیای اسلام، خلاصه آدم آشنایی خوبی پیدا میکنه. بله، حالا این دو سه جمله رو بگم بعد شروع میکنم. یه تفاسیری از اهل سنته که تو تفاسیر شیعه خیلی تأثیر گذار بوده، یعنی تفاسیر شیعه متأثر از این تفاسیرند، حالا چه به صورت نقد چه به صورت نه متأثر بودن برداشت استفاده. مثلا فرض کنید المیزان در برابر المنار. خب نه اینکه علامه طباطبایی بخواد از اون استفاده بکنه یا بگیره، ولی علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه دید نقادانه خیلی دقیق نسبت به المنار سنی ها داره. خب این جور نگاهی تو تفاسیر شیعه خیلی زیاده. حالا یه دو سه نمونه عرض میکنم خدمت. مثلا فرض کنید که توی قرن سوم، تو قرن سوم طبری یه تفسیری داره، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. اسم تفسیر اینها جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. آیه جمع آیه، جمع آیه میشه آیه. و این جامع البیان عن تأویل، این تأویل هم در اینجا به معنی تفسیره، اینجا تأویل یعنی تفسیر. این تفسیر رو بعضی ها گفتن که اجماع داریم که مهمترین تفسیر دنیای اسلامه، همین تفسیر طبری. اینو خب افراد زیادی هم تصدیق کردند و چاپ کردند که شاید مثلا بهترین تصدیقش هم تصدیق عبدالمحسن ترکی که همین وزیری بود تو عربستان و وزیر نفت بود، اینا ایشون تصدیق کرده این بهترین تصدیقش. خب این تفسیر واقعا تفسیر خیلی مهمه، یه تفسیر با این عظمت بزرگی شاید مثلا نزدیکه، حالا چاپ های مختلف داردن، یه چاپ داره 11 جلد، یه چاپ داره 15 جلد، یه چاپ داره 30 جلد. مثلا این چاپ 30 جلدی، هر جلدی هم مثلا قطور چقدر، اینو تو قرن سوم نوشته و اون زمان یه تفاسیری از شیعه متأثر از این تفسیرند. و بعد وقت دیگران این تأثیر را این توجه نداشتند، یه اشتباهات بزرگی پیش اومده، اشتباهات خیلی بزرگا که مثلا فرض کنید حالا اون طبری مثلا فرض کنید که کنیش چی بوده یا چه احادیثی رو از بخاری و مسلم میگیره، چه احادیثی رو از جای دیگه، به اینا چجوری اومد تو کتابای شیعه، خیلی از اینجور بحثا زیاد داره. مثلا این یه نمونه، مثلا تعامل تأثیر و تأثیر بین تفاسیر شیعه و تفاسیر اهل سنت. یا مثلا فرض کنید که یک کتاب‌های تفسیری اینجوری داریم، مثلا فرض کنید کتاب شواهد و تنزیل حسکانی، اگر دیده باشید این 3 جلد این کتاب، این فقط آیات شریفه قرآن که در ارتباط با اهل بیت علیه السلام باشه نقل میکنه. البته یه گرایش تعویلی هم توش هستا، ولی خب به هر حال اهل سنت، و چون که اهل سنت اهل سنت هم، حالا بعضیاشون وقتی بهشون بگی اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله، اونا اهل بیت رو عایشه هم جز اهل بیت میدونند، بنی عباس رو هم جز اهل بیت میدونند، بله امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینها رو هم اهل بیت میدونند. البته اینم حالا تو پرانتز بگم که اهل بیت رو تو خیلی از کتاب‌های تفسیری میگن اهل بیت یعنی کسانی که به خدیجه کبرا برسند، اینو گفتند تو تفاسیر، چون که فاطمه زهرا که دختر حضرت خدیجه است، امام حسن و امام حسین هم که نبی حضرت خدیجه اند، امیرالمومنین علیه السلام هم بزرگ شده یه حضرت خدیجه است دیگه، امیرالمومنین از بچگی تو دامن خدیجه بزرگ شد تا خدیجه از دنیا رفت، وقتی هم که خدیجه از دنیا رفت امیرالمومنین با فاطمه زهرا ازدواج کرد. یعنی در واقع میگن که این اهل بیت یعنی اهل بیت خدیجه. خلاص اون شواهد و تنزیل حسکانی که یک کتاب تفسیری اهل سنت و گزینشان یعنی فقط آیات راجب اهل بیت علیهم السلام رو نقل میکنه، خب این فراوان تو شیعه تأثیر گذاشته. مثلا کتاب تعویل الآیات ظاهره مال استرآبادی، این رو مثلا اگر دیده باشید، الان این دقیقاً شیعه شده یه کتاب شواهد و تنزیل حسکانیه، یعنی همون کتاب حسکانی رو کسی برش داره شیعش بکنه میشه کتاب تعبیل الآیات ظاهره از ترابادی. و از اینجور چیزا خیلی زیاد داریم، خیلی ها. مثلا فرض کنید، حالا بین یه دو سنمون عرض میکنم، ما یه تفاسیری داریم که بهشون میگن تفسیر معصور. معصورم توی ما شیعه ها با معصور تو سنی ها فرق میکنه دا. وقتی شیعه میگوید معصور، معصور یعنی اثر، اثرم یعنی همون حدیث، روایت، روایتم چه کلام پیامبر باشه چه کلام اهل بیت علیهم السلام. اما ما هیچ وقت کلام مثلا فرض کنید دا. مثلا ابوذر، کلام سلمان، اینا رو که قبول نداریم اگه اینا یه حرفی بزنن. اما سنی ها وقتی میگن اثر، یعنی کلامی که کلام پیغمبر نیست، کلام صحابه است، این معنیش ها. وقتی اونا میگن تفسیر معصور یعنی تفسیر صحابه، اما ما میگوییم تفسیر معصور یعنی تفسیر منقول، تفسیری که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نقل شده باشه. خب مثلا ما یه تفاسیری داریم مثل نور الثقلین یا البرهان یا مثلا تفسیر قمی یا فرات کوفی یا تفسیر عیاشی، اینا تفسیر معصورن، یعنی فقط روایت نقل میکنن. و شاید هم دیده باشید که علامه طباطبایی رضوان الله علیه، علامه ها، تو مقدمه همین تفسیر عیاشی میفرماد که مهمترین تفسیر شیعه این تفسیره، علامه تفسیر عیاشی را مهمترین تفسیر میدونه. البته این تفسیر دو تا مشکل هم پیدا کرده ها، یکی این که نصف تفسیر گم شده، فقط تا سوره کهفش ما داریم بقیهش گم شده، نصفش هم که مشکل دومش هم اینه که احادیثش را یک کسی اومده سندشون را همه را حذف کرده. ولی به هر حال الان این سبک، این پنج تا تفسیری که نام بردم، مثلا تفسیر صافی، تفسیر اصفا، نور الثقلین، البرهان، اینجور تفاسیر، اینا همش میان روایت ذیل آیات شریفه میآورند، اینو میگن تفسیر معصور. همون تفسیر طبری که گفتم اونم همین جوره ها، اونم همش روایت میاره و طبری هم از همه اینا مقدمه ها، طبری خوب خیلی زودتر از اینا بوده. ولی تفسیر طبری در این حال که همش روایته، یه تفسیر اجتهادیه، با اینکه همش روایته ها، کلش روایت همش نقل میکنه، اما تفسیر اجتهادیه. بعضی تفاسیر فقط روایت همینجور میاره، به قول معروف حالا تعبیر چیزی نکنم، ولی هم روایت میاره، میخواد روایت درست باشه، میخواد نادرست باشه، میخواد نمیدونم اصلا با این آیه بسازه، با این آیه نسازه. خیلی تفاسیر مسور اینجوری هن. اما اینکه یک نفر میاد 5 تا 10 تا روایت رو میگذاره جلو خودش، از این روایات یکی دوتا روایت رو انتخاب میکنه زیل این آیه میاره، این انتخاب خودش یک نوع اجتهاده. بلذا یه تفاسیری داریم معصور، اما این معصورها اجتهادی هند، مثل طبری همون جامع البیان. یه تفاسیری داریم تفسیر ادبی قرآن هند، مثل مجموع البیان، مثل کشاف، مثل بیضاوی، مثل تفسیر نصفی، مثلا اینا تفاسیر ادبی قرآن هند. یه تفاسیری داریم تفسیرهای اخلاقی عرفانی، یعنی کسی میخواد مثلا یه درس اخلاق بگم بر اساس قرآن، یا درس تفسیرش تفسیر اخلاقی باشه. مثلا فرض کنید که تفسیر ابن عجیبه، البحر المدید، این یه تفسیر عرفانی قرآنه. یا مثلا فرض کنید که تفسیر مولا صدرا، یا تفسیر ابن عربی، یا تفسیر مثلا عبدالرزاق کاشانی، و شاید از همه اینا بهتر این تفسیر که متاسفانه تو ما خیلی غریبه ولی واقعا تفسیر ارزشمندیه، تفسیر روح البیان. ببینید یه تفسیر روح المعانی هست، روح المعانی مال آلوسیه. روح المعانی خیلی خیلی تفسیره خوبی است، 30 جلد، خیلی خیلی ارزشمند. روح المعانی مال آلوسیه، آلوسی هم وهابیه، وهابیه. اما میتونم بگم که به جرأت در تمام وهابی ها احدی از وهابی ها به باسوادی این آقای آلوسی نمیرسند. خیلی تفسیرش خوبه، ولی خودش اصلا مال نجده ها، اصلا خودش مال عربستانه، مال نجده، همشهری این محمد ابن عبدالوهابی که بنیانگذار وهابیته، این خودش مال نجده است و عربستان است و وهابی هم هست، ولی تفسیرش هم توی عربستان قدغنه، تفسیرش توی عربستان قدغنه، با اینکه وهابی ها. علت قدغن بودنش هم فقط یک کلمه است. یه جای این تفسیر گفته که یک کسی به من گفت که یزید رو میشه لعنت کرد یا نه، میگه من گفتم یزید که بحثی نداره، هر کسی یزید رو لعنت نکنه بر اون لعنت باد. به خاطر همین جمله این تفسیر رو تو عربستان قدغنش کردن با اینکه مال خودشونه. ببین این تفسیر خیلی تفسیر خوبیه، خیلی خوبه، بسای ادبی داره، بسای تفسیری خوبی داره، ولی این نه، تفسیر روح البیان، روح البیان مال اسماعیل حقی برزوی، روح البیان. این تفسیر روح المعانی بود که 30 جلد، این روح البیان مال اسماعیل حقی 10 جلد. ولی اصلا اینو بردارید عین مثلا معراج السعاده، اصلا یک کتاب اخلاقه، یک کتاب معنویه، خیلی جالبه. از عربی و فارسی هم قاطیه ها، یعنی یه جوش عربی می نویسه، یه جوش فارسی می نویسه، یه جوش شعر سعدی میاره، همین فارسی ها خصوصیت. این خیلی تفسیر اخلاقی، تفسیر واقعا خوبی. به هر حال سبک های مختلفی در تفسیر قرآن وجود داره، این که حالا کدام سبک تفسیری هم بهتره اونم حالا بس دیگری میخواد. حالا ما فعلا هدفمون فقط اینه ها که این مجموع بیان همین از روح یه مقدار بخونیم، با این عبارت های مجموع بیان آشنا بشیم، واقعا عبارت هاش دقیقه، مخصوصا بحثای ادبی و شعر و این چیزا زیاد داره. و اگر کسی هم عرض کردم این یاد بگیره با تفاسیر دیگه خوب آشنا میشه. بسیاری از چیزایی که حالا بعد خواهید تو بسای تفسیری مجموع البیان یک کلمه میگه، این مرادش یه نکته هایی است، ولی اون چیزا رو دیگه توضیح نمیده. بلذا خاطر همین این نکته ها یا اون نگفته هایی که توی مجموع البیانه اما مد نظر مجموع البیان بوده، به این خاطر اینو میخونم ها. حالا یه موادش نشان میدم، حالا فعلا یه مقدار عبارتشو بخونیم. ببخشید وقت شما رو گرفتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع البیان ابتداعا که یه مقدمه داره مال مرحوم تبریزی درباره تأویل و قراء و ثواب و تعداد آیات قرآن و اینجور چیزا که حالا اونشو دیگه نمیخونم. از اول همین سوره فاتحه، از اول سوره فاتحه، این چاپی که دست من هست صفحه 17. بسم الله الرحمن الرحیم. فاتحه الکتاب مکیتون عن ابن عباس و قتاده و مدنیتون عن مجاهد و قیل انزلت مرتین، مرتن به مکته و مرتن به المدینته. اولا تو ذهن شریفتون باشه، یه بار من سر درس فقه همینو گفتم، گفتم که اگر یه حدیثی رو دیدید از ابن عباس، ما شیعه ها بگیم اینجوری، بگیم ما بگیم ابن عباس، معمولا هر وقت میگیم چیزی از ابن عباس یعنی حضرت علی سلام الله علیه. علت چه این بود که در زمان بنی امیه مردم جرأت نمیکردن کلام امیرالمومنین رو نقل بکنند، تقیه میکردن، به جای اینکه بگوین حضرت علی چه فرموده میگفتن ابن عباس، چون ابن عباس شاگرد خاص امیرالمومنین علیه السلام بود. به هر حال پیغمبرم که فرمود ابن عباس هبرو هذه الامه، یا مثلا از پیغمبر اکرم درباره ابن عباس اللهم فقهه فی الدین، یا علمه تفسیر، یا علمه تعویل. اینجور احادیث از پیغمبر درباره ابن عباس داریم. به هر حال ابن عباس به نظر ما حجیتش از این بابه ها که وقتی میگیم ان ابن عباس، یعنی مراد اینه که ایشون شاگرد خاص امیرالمومنین و کلامینم یعنی کلام امیرالمومنین. اما سنی ها، این یه قاعده کلی همیشه، سنی هر وقت که صحابه یه حدیثی را بگویند و به پیغمبر نسبت ندهند، این حدیث بر سنی ها حجته، این حجته ها. یعنی مثلا برسونید که مثلا سلمان، ابو ذر، نمیدونم ابو هریره یه چیزی گفت، نگفت قال رسول الله، میگن که صحابه کلامشون حتی بدون اسناد به پیامبر حجت است. و فرق بگذارید بین کلمه مرفوعه در شیعه و مرفوعه تو سنی. شیعه اگه گفت این حدیث مرفوعه است یعنی اعتبار نداره، سنی اگر که گفت این حدیث مرفوعه است یعنی اعتبار داره، تو سنی مرفوع اعتبار داره. خب اینجا میگه فاتحه الکتاب مکیتون ان ابن عباس و قتاده. قتاده هم که از مفسرین تابعینه دیگه، یعنی این دو نفر ابن عباس و قتاده گفتن مکیست. و مدنیتون ان مجاهد، مجاهد گفته مدنیست. بعضی هم گفتن که فاتحه الکتاب دو بار نازل شده، یه بار در مکه یه بار در مدینه، ولذا هر دو قول درسته. حالا بعدن این وقت توضیح میدم که حالا اصلا مکی و مدنی یعنی مراد شهر مکه و شهر مدینه مراده یا مراد چیز دیگه است. مثلا قبل از هجرت و بعد از هجرت رو، قبل از هجرت رو میگیم مدنی، بعد از هجرت رو میگیم مدنی. قبل از هجرت مکی، بعدش مدنی. یا از جهت احکام با یه فرق بگذاریم، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، اینجوری با یه فرق بگذاریم. حالا اینا رو بعدن. اسماء اوها، اسم سوره حمد، اسمش میگه که 10 تا اسم داره. گاهی به سوره حمد میگن فاتحه الکتاب سمیت به ذالک لافتتاح المصاحف به کتابتها، چون قرآن ها با سوره حمد شروع میشه. بله وجوب قرائت ها فی الصلات، و به خاطر اینکه فاتحه الکتاب باید تو نماز خونده بشه، فهیه فاتحه لما یتلوها. پس این سوره حمد شروع کننده برای سوره های بعدیه، آغاز سوره های بعدی. لما یتلوها من صور القرآن فی الکتاب بل قرائت، این فی الکتاب یعنی فی الکتابه، فی الکتاب یعنی فی الکتابه. تو نوشتن قرآن اول سوره حمد می‌نویسیم، تو خواندن اول سوره حمد می‌خونیم. پس به این جهت بهش میگن فاتحة الکتاب. این اسم اول. اسم دوم، دومین اسمش الحمد. حمد بهش میگن سمیت بذالک لأن فیها ذکر الحمد، چون کلمه الحمد تو این سوره هست بهش میگن سوره حمد. سوم بهش میگن ام الکتاب. چرا میگن ام الکتاب؟ سمیت بذالک. بین کلمه ام، حالا معانی زیادی داره. حالا ام به معنی این که اصل، پایه، ریشه. چند تا زن هست که پیغمبر به اینا همیشه میگفته مادر. مثلا یکی خوب حضرت آمنه اینو گفت. یکی اینکه همیشه پیغمبر اکرم فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین رو میخواست صدا کنه، همیشه میگفت یا اما. مادر امیرالمؤمنین و پیغمبر مادر خودش. حتی یه روایت هست کانت فاطمه تو امی بعد امی، بعد از مادرم ایشون مادرم بود. یا مثلا فرض کنید که ام ایمن رو پیغمبر همیشه بهش میگفت مادر. این همون زنیه که یه بار گمانم تو حرم گفتم که یه بار پیغمبر اکرم رو منبر بود داشت صحبت میکرد، این ام ایمن گفت که یا رسول الله من تشنم آب بریم بیار، و پیغمبر اکرم از رو منبر اومد پایین رفت آب برش آورد بهش داد و دوباره رفت منبر. وقتی مردم به این زن اعتراض کردن پیغمبر فرمود حق این به گردن من بیش از این هاست. خلاصه یه زنهایی هستن که پیغمبر به اینا مادر میگفت. خلاصه ام الکتاب سمیت بذالک، بهش میگن ام الکتاب لأنها متقدمتون علی سایر سور القرآن، چون که این سوره مقدم است بر همه سور قرآن. سایر به معنی همه. بل عربو تسما کل جامع امر او متقدم لامر اذا کانت له تباب او تتبعه امن. عرب ها وقتی که یک چیزی جامع باشه یا یک چیزی جلو باشه بقیه دنبالش باشن به این میگن ام. سوره حمد جامعه، یعنی کل مطالب قرآن تو سوره حمده. الان بین شما وقتی یه پایان نامه میخواید بنویسید، اول پایان نامه میگن که یه صفحه چی میخواید؟ چکیده. این چکیده یعنی چی؟ یعنی اساره کل پایان نامه همین. اگر کسی حالش نداره پایان نامتون رو بخونه، این چکیده رو بخونه. قرآن دقیقا همین جوریه ها. چکیده قرآن چی چیه؟ سوره حمده. به این جهت بهش میگن ام الکتاب. این چکیده کل قرآنه. از طرف دیگه هم این سوره حمد مثل یه امامیه که جلوه بقیه پشت سرشن، پس بهش میگن ام الکتاب. فیقولون ام الرأس للجلدت التي تجمع الدماغ. این پوستی که کل سر رو پوشنده اینو بهش میگن ام الرأس. سوره حمد هم اینجوری کل قرآن رو پوشنده. ام القرآن هم به مکه میگویند لأن الارض دهیت من تحت مکته، زیرا که زمین دوهیت. بل ارز بعد از ذالک دهاها، بل ارز بعد از ذالک دهاها، همون یوم دهبل ارز. تو قرآنم دهبل ارز اینها علم تر الى ربک کیف مد زل. این مد زل رو گفتند یعنی زمین رو از زیر کعبه گستراند. و معنای این که میگن زمین از زیر کعبه گسترده شد اینه که کل کره زمین آب بود. مثلا فرض کنید در نظر بگید یه لایه آب دور تا دور کره زمین رو فرا بگیره. علتش هم این بود که وقتی که اون انفجار اولیه رخ داد، حالا انفجار اولیه چگال نه، انفجار اولیه که تو خورشید رخ داد، که این کره زمین از خورشید جدا شد به اینجا افتاد، این کره زمین یه پارچه آتش بود، این حرارت این زمین میرفت بالا، بالا سرد بود تبدیل به آب میشد میومد پایین، دوباره میومد پایین داغ بود، دوباره میرفت بالا دوباره سرد بود می اومد با این که حضرت علی تو اولین خطبه نهج البلاغه می فرماید که خدا وقتی زمین را آفرید بادش زد تا خنک بشه. این بادش زد اینها، این کره زمین یه پارچه آتش بود، از همه طرف آتش. این آتش میرفت بالا، بالا سرده، تبدیل به بارون میشد، میومد پایین. حالا که میومد پایین زمین خیلی داغ بود، این آب به زمین نرسیده دوباره بخار میشد میرفت بالا، دوباره آب میشد میومد پایین، هی مکرر میرفت و میومد. این شد باد زدنش، تا اینکه این زمین پوستش خنک شد، این آب روی زمین نشست، دور تا دور زمین همه جا آب بود. یواش یواش این باد هی این آب رو موج میزد، ایور اوور میرفت. بعضی جاهای زمین شسته شد، بعضی جاها این شنا جمع میشد. اونجایی که شسته میشد میشد دریا، اونجایی که شنا جمع میشد میشد تپه. این کل زمین که همش آب بود، اون اولین جایی که از این آب بیرون زد، نه که آب هی همجون میرفت و میامه شنا را خاکا را میبرد و میامه، اون اولین جایی که به عنوان خشکی پیدا شد محل کعبه است. این معنی ده بلرز سمیت بله لأن الارز دوهیت من تحت کعبته یا من تحت مکته فصارت لجمیعها امن و قیل لأنها اشرف البلدان. این رو میگند بله ام القرا، به خاطر اینکه اشرف بلدانه، فهی متقدمتون علی سایرها، مکه مقدم است بر همه شهرها. و قیل سمیت بذالک لانها اصل القرآن. بعضی هم گفتن این سوره حمد را میگویند ام الکتاب لانها اصل القرآن، چون اصل قرآنه، بل امه یل اصل، ام یعنی اصل. و انما صارت اصل القرآن، این سوره حمد اصل قرآنه، لأن الله تعالی اودعها مجموع ما فی الصور، اون چی که در کل سوره ها هست خدا تو اینجا به بدیعت نهاده. لأن فیها، چون تو سوره حمد اثبات ربوبیت و عبودیت هست و این عبودیت و ربوبیت مقصود از کل قرآنه. کل قرآن برای اینکه آدم خدا رو بشناسه و اینکه چجوری وظیفه در برابر خداوند انجام بده. صلى الله على محمد.